قرار در یه خانه کنگره با همکار.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست، برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. بیش از یک ساعت انشالله در خدمتون هستیم. فرصت خوبی است برای طرح مسائل و سوالات و مباحثی که مرتبط و منوط و مربوط است به مذاهب اسلامی. انشالله از این فرصت همه بهره ببریم، شما عزیزان هم استفاده بکنید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید تا ما به برکت سوالات شما هرچه نورانیت و تنویر و آگاهی بخشی حد اکثری رو در این برنامه هم انشالله داشته باشیم. خب طبق روال برنامه در خدمت سرور عزیز و بزرگوار اندیشمند فرهیخته حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم. انشالله بهره‌مند خواهیم شد. در خدمت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با سلام به تمامی بینندگان عزیز و ارجمند و سلام خدمت شما برادر عزیز و بزرگوار. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق بده بتونیم شبه پراکنی هایی که ادعی دارند و به این وسیله اعتقادات مردم مسلمان را میخوان زیر سوال ببرند بتونیم پاسخگوی این شبهات باشیم. غیر مسلمانان ادعی برنامه تهاجمی در پیش گرفتند، مرتب اسلام را، قرآن را، دستورات اسلام را زیر سوال میبرند تا ایمان مسلمانان را نسبت به قرآن و اسلام و پیامبر اسلام متزلزل کنند. همچنین در درون جامعه اسلامی یک سری افراد تفرق افکن دائم در صدد ایجاد شبهاتی نسبت به ائمه اهل بیت علیهم السلام و مکتب اون بزرگواران هستند. اینها هم برای همین که بتونن این اعتقاد را متزلزل کنند و برخی از اینها برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان دائما شبه پراکنی دارند. این شبهات اگر پاسخ داده نشه ممکنه که در دل برخی از افراد تأثیر منفی بگذاره و همانند خوره و آفتی که به یک گیاهی میرسد، این شبهات به شجره ایمان یک سری افراد آسیب میرساند. از خداوند متعال میخواهیم که خداوند توفیق بده بتونیم همچنان پاسخگوی این شبهات باشیم و از اسلام حقیقی و اسلام اهل بیت علیهم السلام به صورت حکیمانه دفاع کنیم و آن را تبیین کنیم و در جهت ایجاد وحدت میان مسلمانان و رفع سوء تفاهمات موفق باشیم. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
انشاءالله. جناب استاد، حجمه زیادی که از این تفرقه ها متوجه جهان اسلام حتی میشه این شبکه های وهابی هستن که از نظر برادران اهل سنت هم مطرود و مردود هستن و مرتب اینها شبه افکنی، اصلا انگار که خلق شدن، درست شدن، آفریده شدن برای اینکه شبه پشت سر شبه اونها هم بی اساس و ضعیف باشه.
البته خوشبختانه دیگه به قول قدیم یا بالاخره کفگیرشون به ته خورده، یعنی دیگه چیزی ندارن، دائم همین حرفا رو، شرک است و بدعت است و همینا رو تکرار میکنن، حرف اضافه‌ای ندارن.
خب حالا اینجا یه نکته از نظر روانشناسی که خیلی مهمه که یه وقتی طرف مغرض هست، یه وقت نه، طرف مثلا ناآگاهه، باید آگاه بشه. به نظر شما کدوم یک از این صورت هاست؟
ببینید، نمیشه پاسخ کلی داد.
بله.
و به اصطلاح نمیشه برای همه افراد یک نسخه پیچید. برخی از افراد ممکنه واقعا فریب خورده باشند و چنین باوری در اونها ایجاد شده باشه که سخنان وهابیات درسته و هم اونها رو ترویج و تبلیغ کنند. عده‌ای هم ممکنه افراد خودفروخته‌ای باشند، مزدورانی که حقوق میگیرند برای پخش مطالب تفرقه افکن. نشانه مطلب اینه که میبینیم برخی از شبکه‌های مرتبه همین که حمایت‌های مالی کم میشه دیگه برنامه اینا تعطیل میشه.
بله.
خب دشمنانی هستن که این افراد رو حمایت میکنن، اونهایی که از وحدت امت اسلام ناراحت و نگران هستن و در صدد سلطه بر کشورهای اسلامی و مسلمانان هستن، اینها خیلی خوششون میاد از شبکه‌ها و افرادی که دائم در صدد ایجاد تفرقه و دشمنی و عداوت میان مسلمانان و مذاهب اسلامی و فرق مسلمان هستند. خب یک سری افراد طبعا مزدورند، مغرضند، خودشونم میدونن که حرف باطل دارن میگن. نشانش هم اینه که گاهی از اوقات افراد مغرض عمدن سر و ته مطالب را حذف میکنن، دروغ نقل میکنن، اینا معلوم میشه صداقت ندارن. برخی از افرادم ممکنه واقعا فریب خورده باشن بر اساس ناآگاهی، لذا عرائض ما برای این افراد مغرض و مزدور، اونها این صحبت ها براشون اثر نداره، چه بسا خودشون میدونن که واقعیت چیست. همون گونه که آیه قرآن کریم خداوند میفرماد راجع به یه دی افراد که اینها من بعد تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم من بعد ما جاءتهم البینات، برخی متفرق شدن، اختلاف ایجاد کردن بعد از این که علم و آگاهی براشون اومد، میدانستن آگاهانه راه خلاف و اختلاف را در پیش گرفتن. یک سری افراد اینجورن، همونطور که باز قرآن کریم میفرماید برخی از افرادی که ایمان به پیامبر اسلام نیاوردن، افرادی بودن که دقیقاً پیامبر اسلام رو میشناختن، میدونستن ایشون همون کسی است که حضرت عیسی علیه السلام پیشگویی کرده، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. خداوند میفرماید پیامبر را عده‌ای میشناسن همونطور که فرزندان خودشون رو میشناسن، میدونه این فرزندشه، میدونه این همون کسی است که حضرت عیسی علیه السلام بشارت داده، ولی خب نمیخواستن زیر بار برن. یک سری افراد مغرضن، یک سری افراد هم در اشتباه، که ما برنامه هامون برای روشنگری است نسبت به افرادی که فریب خورده هم.
یه نکته ای که هست، این شبکه ها خیلی مستمسکشون رو سعی میکنن قرآن قرار بدن، ظواهر قرآن.
بله.
حالا ما میبینیم که وقتی علی علیه السلام ابن عباس رو برای خوارج میفرستن، مثلا توصیه های میفرماین که در قرآن چگونه استدلال بکنید.
نه.
خب قطعا این استدلال ها کلمت و حق یراد و به الباطل هست.
نه.
حالا چطور ما این غلط هایی که و استنباط هایی غلطی که از قرآن دارن بتونیم از روش صحیح و منطقی البته پاسخ بدیم؟
ببینید، اولا خود قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران بیان فرموده که یک عده افراد مغرض از قرآن سوء استفاده میکنن. در سوره مبارکه آل عمران در همون ابتدا آیه 6-7 خداوند میفرماید که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خداوند است که این کتاب رو بر تو نازل کرده، بخشی از این کتاب و قرآن آیات محکمات هست. هن ام الکتاب آیه 7 عزیزان ارائه فرمودن، این بخش آیات محکمات هن ام اصل کتاب ایناست و اخر متشابهات، آیات دیگری از متشابه یعنی معانی شبیه یک دیگر قابل اشتباه به یک دیگر از شنیدن آنها به ذهن خواننده و شنونده میرسند. بعد میفرماد فاما الذين في قلوبهم زيغ، اما اون افرادی که در دل اونها تمایل به انحراف و کجی و خلاف هست، فیتبعون ما تشابه من، آدمایی که مرض دارن دنبال میکنن اون آیات متشابه قرآن را. هدف اولشون چیه؟ ابتغاء الفتنه، دنبال فتنه هستن، از آیات قرآن میرن دنبال آیات متشابهات که اونا رو طبق میل خودشون تفسیر کنن و ایجاد فتنه کنن. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. مرحله دوم این که حالا تعبیر چیه؟ اول دنبال فتنه، ابتغاء الفتنه. پس خود قرآن این هشدار رو داده تا مسلمانان بدانند که هر کس آیه قرآن خوند، حرفی زد و آیه قرآن خوند، زود باور نکنند. خیلی افراد قرآن خوندن غیر از قرآن فهمیدنه. یک سری افراد قرآن میخونن، آیه قرآن رو غلط معنا میکنن، تفسیر به رأی میکنن. لذا هم قرآن کریم این هشدار رو داد، هم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هشدار دادن. فرمود وای به حال کسی که هر کسی که قرآن را طبق میل دلش، رأی شخصی خودش تفسیر کنه، یقینا جاش جهنم. من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، باید در جایگاهش در جهنم جا بگیره، یعنی یقینا باید بره جهنم. خب اینا اختیار میده که یک سری افراد ممکنه با آیات قرآن استدلال کنن. لذا شما اگر به کتاب هایی که وهابیان نوشتن مراجعه کنید، میبینید یک سر آیه قرآن، سوره چند، آیه چند، سوره چند. آدم های ساده میگن حرفاشون طبق قرآنه، اما اینا توجه ندارن که اینا قرآن رو غلط معنا کردن. راه جوابش که فرمودید چیه؟ اینه که باید بگیم اولا کسی که استدلال قرآنی میکنه برای حرفای غلط، بگیم آیا در این مورد تمام آیات رو دیدی؟ یکی از روش‌های غلط اینا اینه که یک آیه رو مطرح میکنن، آیات دیگر رو مطرح نمیکنن. و یک روش دیگر اینه که حتی یه آیه رو ناقص، نصف آیه رو میخونن، ادامه آیه یا آیه قبل و بعدش رو که معنای آیه رو روشن میکنه مطرح نمیکنن، تا افراد رو فریب بدن. ببینید مثلا موقعی که یه نفر میره مدینه، حرم پیامبر، یا در بقیع میره اونجا و احیانا خطاب به پیامبر و ائمه اهل بیت علیهم السلام میگه یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، حاجات ما رو از خدا بخواهید، مثلا فوری میگن آقا اینا مرده هستن، مرده نمیشن، بعد خداوند فرموده انک لا تسمع الموتا، توی پیامبرم نمیتونی به مرده ها بشنوی، قرآن گفته. ببینید آدم ساده میگه ای قرآن، بله قرآن، سوره مبارکه روم آیه 52، سوره مبارکه نمل آیه 8 تکرار شده، بله آیه قرآن. اما این آیه که میگه انک لا تسمع الموتا، مقصودش این نیست که مرده های ظاهری نمیشنوند. اگر کسی آیه رو، عزیزان آوردن سوره مبارکه نمل آیه انک لا، ببینید جملات بعدش رو دقت کنید کاملا مشخص میشه. اول میفرماد تو نمیتوانی به مرده ها بشنوانی، بعد میگه ولا تسمع الصم الدعاء، ای پیامبر تو نمیتوانی به کرها دعوتت را برسانی. وقت اذا ولوا مدبرین، وقتی که رو میگردانند، پشت میکنند به تو، بی توجهی میکنند. ادامه آیه و ما انت بهاد العمی عن ضلالته، ای پیامبر تو نمیتوانی هدایتگر کوران باشی و اونها را از ضلالت و گمراهی کورها را برگردانی. خب سوال میکنیم این آیه تو فضای مسئله کور و کر و مرده ظاهریه، یا مقصودش از این کر و کور و مرده اون کسی است که چشم دلش کور است و گوش دلش کر است و روحش مرده، کدام یک؟ ببینید آیه میگه که تو نمیتوانی کوراها را از ضلالت برگردانی، این کدام کوره؟ آیا کسی که ظاهرن کوره چشم نداشته باشه، اینا همه در ضلالتن، اونم قابل هدایت نیستن؟ هیچ مسلمانی اینجوری نمیگه. خیلی افراد ممکنه نابینا باشن، بسیار هم آدم های فهمیده و با ایمان و با تقوا باشن. پس این آیه که میگه کورها را نمیتونی از ضلالت برگردانی، به اعتراف همه مفسران شیعه و سنی مقصود کور ظاهری نیست، اونی که چشم دلش کوره. اون کری که قبل از این آمده، اون کدام کره؟ یه تو نمیتونی به کرها دعوتت را برسونی. اگر مقصود کر ظاهری باشه که خب معلومه پیغمبر مگر نمیدونن آدم کر گوشش نمیشنود. مگر پیامبر رفته بودن با یه مش آدم کر حرف میزدن، نمیدونستن آدم های کر گوششون نمیشنود، که جبرئیل باید بیاد و قرآن بگه یا رسول الله آدم کر گوشش نمیشنود. خب این واضح، بچه 5 ساله هم میدونه آدم کر گوشش نمیشنود. پیامبر که نرفته بودن با کرها حرف بزنن. این کرم کدامه؟ اونهایی که گوش دلشون کره. هر چی واقعیت بگی، استدلال درست بیاری، گوی از این گوش میاد از اون گوش میره، اون اثر نداره، نمیپذ. اینا رو داره میگه، تو نمیتوانی بشنوانی. هم باز مقصود از شنواندن این نیست که نمیتونی صدات به گوش اینا برسونی. اینجور نبود که افرادی که چشم گوش دلشون کره، ابولهب ها و ابوجهل ها، صدای پیغمبر رو نشنوند. این که میگه نمیتوانی بشنوانی یعنی نمیتوانی بقبولانی،
بله،
تأثیر بگذاری. اینا بنای لجاجت دارن. خب قبل از اینها میگه که به مرده هم نمیتونی بشنوانی. اینجا مرده ای که در کنار این کور و کرهاست کدام مرده است؟ آیا مرده ظاهری است؟ خیر، مفسرین حتی ابن کثیر که گرایش های ابن تیمیه ای داره، اونم میگه که مقصود از این مرده ظاهری نیست و مقصود از نشنیدن این نیست که صدا را نمیشنوند. اثر نداره شنیدن که نفع ببرن از او، چنین شنوایی ندارن، استفاده نمی کنن، قبول نمی کنن. ببینید وهابی میاد این جمله را میگه، قبل و بعدش را نمی خونه. اگر قبل و بعدش بخونه همه میفهمند که مقصود از این مرده، مرده ظاهری نیست. یا مثلا شما میگید که پیامبر خدا حضرت علی علیه السلام این گونه از آینده خبر دادن، از غیب خبر دادن، فوراً برای شما آیه قرآن میخونه. خداوند فرموده لا یعلم الغیب الا هو، انما الغیب لله، غیب مخصوص خداست. خب این آیه رو میخونه، به ظاهرم میخواد بگه آقای حرفا دروغه، مگر پیغمبر از غیب خبر داشته؟ مگر حضرت علی خبر داشته؟ پاسخ اینه که آیا در بحث علم غیب غیر از این یکی دو آیه، آیه دیگری تو قرآن وجود نداره؟ آیا شما فقط بخشی از آیات قرآن قبول دارید؟ پاسخ اینه، در بحث علم غیب بقیه آیه ها رو هم بخون، آیات دیگر رو بخونه، جوابش داده میشه. خود قرآنی که میگه غیب مخصوص خداست، میفرماد خدا هر پیغمبری را بخواهد آگاه بر غیب کنه میتونه. آیه آخر سوره جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. سوره مبارکه یوسف بعد از داستان یوسف میگه اینها اخبار غیبی پیغمبر ما داریم به تو یاد میدیم، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. معلوم میشه اون آیه هایی که میگه غیب مخصوص خداست، یعنی اون کسی که از خودش غیب میدونه، احتیاج نداره دیگری به او یاد بده، خداست. معلومه این آیات میگه خدایی که عالم الغیبه به یک سری افراد اخبار غیبی رو میرسونه. لذا اینها میان برای فریب دادن یا آیه رو میخونن، آیات دیگر رو نمیخونن، یا قبل و بعدش رو نمیخونن.
بله، در حالی که خب اصلا کلن دین اسلام و قرآن یا مجموعش باید دیده بشه.
بله دیگه، باید نگاه جامع بشه، بشه در هر بحثی کل آیات، کل روایات قبل و بعدش دیده بشه و با دقت نتیجه گیری بشه.
بله بسیار خوب. خب تا اینجا یکی دو تا سوال رو مرور کردیم و به برکت اون سوال ها نکات قیمی رو استاد عزیز فرمودن. باز هم عرض میکنم، تکرار میکنم که شرایط و موقعیت کاملا فراهم هست، فضا آزاد هست، باز هست، هیچ ترس و وحشتی از طرح سوالات هیچ کسی وجود نداره، چون مبنای علمی و پژوهشی و تحقیقی است. شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید، از طریق تلفن در ارتباط باشید یا پیامک ارسال بکنید و این شرایط و موقعیتی که به وجود اومده همه اون در خدمت شما عزیزان باشه. خب فرصتی میگیریم، درنگی داریم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد هم بر میگردیم و در خدمت شما عزیزان با ادامه برنامه خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
یا ربی ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم
إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا
يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ
ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
سروران عزیز و عزیزان بزرگوار برنامه پرسمان مذاهب در خدمتون هست و انجام وظیفه میکنه. سوالی رو از کارشناس عزیز و بزرگوار پرسیدیم که خب بهترین راه پاسخ به استدلال‌های غلط برخی از افراد شبکه‌های وهابی که حالا استنالاتی دارن چی است که جناب استاد یک بخشی که خیلی تاکید داشتن این که باید وقتی که یک آیه خونده میشه همه ابعاد اون آیات قبل بعد و مجموعه دیده بشه و این نکته رو به مقدار فرصتی که داشتیم توضیح دادن. حالا همون مطلب رو من آویزه‌ای قرار میدم و وسیله‌ای قرار میدم برای اینکه این پرسش رو از محضر جناب‌عالی داشته باشم که ببینید جناب استاد فرض کن یه سری آیات کلی هست، مثلا میفرماید که کنتم خیر امت اخرجت للناس، همه شما اینجوری هستید که همه امت خیر هستید و خوب هستید. حالا تو این فضا وقتی که چنین آیه‌ای باشه میان ممکنه استدلال بکنن که از همین عدالت صحابه برمیاد. من اینو حالا باهاتم البته وسیله‌ای قرار بدم بپرسم که اصلا دیدگاه شیعیان در مورد تایید صحابه با تناسب به این آیه چیه.
ببینید همان گونه که عرض کردم ما باید در هر موضوعی تمام آیات مربوطه به اون موضوع را با هم ببینیم، چون ما کل قرآن را قبول داریم، نه اینکه نؤمن به بعض و نکفر به بعض نیستیم، به برخی ایمان داشته باشیم به برخی کفر ببردیم، کل قرآن را قبول داریم. اگر ما بخوایم ببینیم که قرآن کریم درباره مسلمانان زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که آن حضرت را درک کرده اند چه دیدگاهی داره، باید تمام آیات رو ببینیم. یک سری آیاتی میبینیم که میگه شما مسلمان ها بهترین امت بودید، آدم های چنین و چنان. بعد میبینیم همون قرآن کریم باید یک سری جاها مسلمانان را چکار میکنه؟ به باد انتقاد گرفته. انتقاد کرد. مثلا این آیه کنتم خیر امتن داریم، آیه دیگر در سوره مبارکه توبه آیه 38 به مسلمانان زمان پیامبر خطاب می‌فرماید چه شده شما را وقتی که بهتون میگن در راه خدا حرکت کنید، به جهاد بروید، نمی روید، به زمین سنگینی می کنید، مگر شما آخرت نمی خواهید؟ ببینید قرآن میگه ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، چه شده شما مسلمانان را وقتی که به شما گفته میشه حرکت کنید در راه خدا برای جهاد، اثاقلتم الی الارض، سقل می کنید، سنگینی می کنید به زمین، مانند شیء سنگین اجزاتون تکون نمی خورید، اراضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا شما راضی شدید به زندگی دنیا به جای آخرت؟ یعنی اگر به جهاد نروید آخرت و بهش برای شما خبری نیست، همین دنیا رو فقط میخواید. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، میفرماید نیست کالا و بهره زندگی دنیا در جنب آخرت الا یک بهره اندک، چیزی نیست، شما این شیء اندک رو نگیرید آخرت رو از دست بدید. بعد ادامه آیه بعد رو ببینید، حتی تهدید میکند، اولا میگه چرا یه عدهتون نمیرید سنگینی میکنید، بعد میگه اگر نرین بدونید خدا شما رو عذاب میکند، الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، ای مسلمانان، خطاب مسلمانان زمان پیامبر است، وقتی پیغمبر میگه برین اگر نروید خدا عذابتون میکند، عذابی دردناک. خیال نکنید که شما چون زمان پیامبر بودید و حضرت را درک کردید دیگه شما بیمه شدید، نه اینجوری نیست، شما نرین خدا با کسی رو درواسی نداره، عذابتون میکنه، عذاب سخت و دردناکی هم میکنه، و یستبدل قوما غیرکم، به جای شما خدای قومی گروهی غیر از شما میاره که بروند به جهاد و دفاع کنند از دین خدا، ولا تضروه و شیعا، و شما هم هیچ به خدا نمیتونید ضرری بزنید، حالا خدا بخواد به جای شما گروه دیگر رو بیاره شما نمیتونید در مقابل خدا وایسید و آسیبی به خداوند بزنید. ببینید ما میبینیم اینجور آیم داره، و همچنان که در ادامه میخواد بگه که ببینید خدا بخواد پیغمبرشو کمک کنه کمک میکنه، حالا شما اومدید جهاد رفتید یک فیض و فوزی عظیم نصیبتون شده، اگر نه خدا پیغمبر را حتی اون موقعی که دشمنان نقشه کشیده بودن پیغمبر را به شهادت برسونن، موقعی پیغمبر شب در خونه خوابیده استراحت میکنه بریزن بکشن پیغمبر را، و پیغمبر به وحی الهی با خبر شدن و مأمور شدن که مکه را به قصد مدینه ترک کنن، یه نفر همراه آن حضرت بود در غار، اونا اومدن دنبال پیغمبر، یه نفر بیشتر همراه پیغمبر نبود و دشمنان آمدن حضرت میخوان بکشن، خدا اونجا پیغمبر رو کمک کرد، خدا بخواد پیغمبر رو حفظ کنه که نیازی به شماها نداره. لذا آیه بعد رو دقت بفرمایید، آیه معروف به غار، در اول فرمود چرا نمیرین، نرید خدا عذابتون میکنه و عوض شما گروه دیگری میآورد، الا تنصروه فقط نصره الله، الا اصلش بوده انلا، اگر شما پیغمبر رو کمک نکنید بدونید که خدا پیغمبر رو کمک کرده و میکنه، احتیاج به شما نداره، فقط نصره الله، پس به تحقیق خدا یاری کرده پیغمبرشو، کی کمک کرد؟ از اخرجه الذین کفروا، اون وقتی که بیرون کردن پیغمبر را کفار، کسانی که کفر ورزیدن با نقشه های خودشون پیغمبر را از مکه بیرون کردن، ثانی اثنین، موقعی که پیغمبر دومی دو نفر بود، یه نفر بیشتر در کنار پیغمبر نبود، که خب غالبا نوشتن که ابوبکر خلیفه اول بوده، از هما فی الغار، اون وقتی که تو غار بودن و تازه پیغمبر به اون فردی که در کنارش بود دلداری میداد که ناراحت نباشی، اذ یقول لصاحبه لا تحزن، نگران نباش ما به دام نمیافتیم، خدا با ماست، یعنی خدا ما رو حفظ میکنه که به دام دشمنان نیفتیم. لذا خداوند آرامش را بر دل پیامبر نازل کرد و او را با لشکریانی که شما نمیدیدید اونها را تأییدش کرد، کمکش کرد. خب آیه قرآن داره بیان میکنه که یه عده مسلمانان بهشون میگه برید جهاد نمیرن، لذا تهدید میکنه که اولا نرید، خدا عذابتون میکنه، ثانیاً هم خدا پیغمبرش رو از طریق افراد دیگری کمک میکنه، همونطور که وقتی که پیغمبر یه نفر بیشتر در کنارش نبود اون موقع پیغمبرش رو کمک کرد. خب ببینید آیات قرآن، ما موقعی که آیات با هم میبینیم میفهمیم که اون تعریف ها مربوط به کل مسلمانان نیست. آیه‌ای که میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت بودید، بهتر بودن این معناش این نیست که یکایک مسلمانان همه بهترین ها هستند. موقعی که یک گروهی را میگیم شما بهترین گروهید، مثلا چند تا گروه ورزشی، تیم ورزشی، میگیم این تیم بهترین تیم است، معناش این نیست که یکایک افراد اونها بهتر از همه افراد دیگر بهترند. در مجموع این تیم تیم برتره. گاهی از اوقات یک تیمی به خاطر داشتن چند تا افراد قوی میشه تیم برتر، این برتریش به خاطر اوناست. امت اسلام به خاطر داشتن پیامبر اسلام و یک سری افراد بسیار صالح و شایسته همانند اهل بیت پیامبر، این امت در مقایسه با بقیه امتها امت برترن. اما معناش این نیست که همه مردم، مخصوصا مردم زمان پیامبر، از همه افراد امتهای دیگر برتر بودن. معنای برتری یک گروه بر گروه دیگر این نیست. و مخصوصا گفتیم اگر اینو در کنار آیات دیگری قرار بدیم، اگر قرآن یه جا میاد تعریف میکنه یه جا دیگه میگه مسلمونا شما چرا تو جنگ احد فرار کردید، چرا تو جنگ حنین فرار کردید، چرا پیامبر را تو نماز جمعه تنها گذاشتید، همه رفتید و ترکوش قائما. اینا رو با هم میبینیم میفهمیم که پس اون آیات مقصودش این نیست که این افرادی هم که تو جنگ پیغمبرشون را تنها گذاشتن در میان دشمنان، اینا هم بهترین امت هستن. اونایی که حتی تو نماز که خطری هم در کار نیست باز هم پیغمبر رو رها کردن و سراغ لهو و لعب رفتن، اینها هم بهترین انسان ها هستن. خب این برداشت صحیح از آیات رو ما این چنین قرار میدیم و فکر میکنیم این است و غیر از این استنباط غلط و سوء استفاده از قرآن.
بله. پس جناب استاد وقتی که میفرماید کنتم خیر امتن اخرجت للناس و شبیه به این آیات،
بله،
اینا مشروط میشه، قید میخوره.
بله. به کل مسلمانان.
بله.
و مجموع امت اسلام در رابطه در مقایسه با بقیه امت ها برترن به خاطر خوبانی که دارن. بله. نه به خاطر یک یک افراد.
درسته. شبیه به همین ورود پیدا بکنیم به آیه بیعت رضوان.
بله.
که باز از این آیه کلیتی فهم شده در ظاهرا جهان اهل سنت، حالا نمیدونم قاطبه شون یا همشون، و اینکه عدالت کل صحابه رو خواستن استنباط بکنن، اینم توضیح بدید.
ببینید ما البته نظر و دیدگاه همه مسلمانان، هر گروهی دیدگاهشون برای خودشون محترم است و ما هم احترام همه مسلمانان رو داریم، اما ما به نظرمون میرسه که این استدلال استدلال کاملی نیست. ببینید موقعی که ما یه ادعایی میکنیم، دلیل ما باید به اندازه‌ای باشه که وسعت ادعای ما رو پوشش بده. اگر بنده آمدم گفتم که این 100 نفر همه آدمای خوبی هستن، دلیلی که میارم باید خوبی این 100 تا رو ثابت کنه.
بله.
نه خوبی 5 نفر رو. خوبی این 5 نفر ثابت بشن آدم خوبیان دلیلی نیست همشون آدم خوبی هستن. حالا ببینید ما موقعی که گفتیم اصحاب پیامبر همه عادل هستن، استدلالی میتونه کامل باشه که شامل کل این افرادی که ما ادعا میکنیم عادلن بشه. اصحاب پیامبر، مسلمانانی که پیامبر رو درک کردن، بیش از 100,000 نفر نام اونها رو ذکر کردن، یعنی ذکر کردن مورخین که مثلا در سال آخر عمر پیامبر بیش از 100,000 مسلمان ما داشتیم.
بله.
که اینا مثلا در حجت الوداع بودند و پیامبر رو دیدند و اصحاب پیامبر هم حساب میشن. برخی از علمای اهل سنت هم ذکر کرده اند که مثلا 120 130 140 هزار صحابی داشتیم که اینا بعضیا از پیامبر روایت داشتن، خیلی هاشون هم روایتی از زبان اونها از قول پیامبر نقل نشد. خب ما اگر فرض کنیم کل مسلمانانی که پیامبر را درک کرده اند 140 هزار 150 هزار بودن، که یقینا بیش از این مقدار بود، حالا فرض کنیم 130-40 هزار بودن، این آیه‌ای که می‌فرماید آیه بیعت رضوان، این مربوط اصلا این آیه اگر فرض کنیم عدالت رو ثابت کنه، این آیه در شأن چه افرادی چند نفره؟ این آیه حد اکثر به نقل آقای بخاری در صحیح بخاری مربوط به 1400 یا 1500 نفره. آیه بیعت رضوان چیه؟ آیه رو عزیزان آوردن سوره مبارکه فتح آیه 18 هم. آیه رو بخونیم. لقد رضی الله عن المؤمنین، البته و مسلمن راضی شد خداوند از مؤمنین، از اهل ایمان راضی شد. کی؟ اذ یبایعونک تحت الشجره، اون وقتی که با تو در زیر درخت، در زیر آن درخت بیعت میکردن. فعلم ما فی قلوبهم، پس خدا عالم بود و میدانست به آنچه که در دلهای این مؤمنینی هست که با تو بیعت کردن. فانزل السکینت علیهم، چون از دلشون با خبر بود، از دل اون افراد مؤمن، لذا آرامش را و سکینه را بر آنها نازل کرد. و اصابهم فتحا قریبا، و پاداش داد به آنها، یک پیروزی نزدیک را پاداش این کار آنها قرار داد. علاوه بر او و مغانم کثیرتن یأخذونها، و غنیمت‌های زیادی که آنها را از دشمن می‌گیرند و خواهند گرفت. و کان الله عزیزا حکیم. ببینید این آیه مربوط به کیه؟ افرادی که بیعت میکردن در زیر درخت. این بیعت معروف شده به بیعت رضوان. چه سالی این واقعه بوده؟ سال ششم هجرت.
بله.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کردن برای عمره به طرف، از مدینه به طرف مکه. در مسیر منطقه حدیبیه عده‌ای مشرکین سر راه حضرت و مسلمانان را گرفتن که ما نمیگذاریم شما برویم. خب یا باید وارد جنگ میشدن یا باید بالاخره صلحی کوتاه میآمدن، که داستان مفصل است و قرارداد صلحی نوشتن. در اونجا داره که مسلمانان آمدن موقعی که اونا اختار دادند که نمیگذاریم، و طبعا یعنی اگه بخواد وارد جنگ میشیم، مسلمان ها آمدن دوباره به پیغمبر گفتن هر چی شما بگید، بگید بجنگید میجنگیم، بگید برگردیم، هر چی شما بفرمایید. مسلمان ها آمدن دوباره زیر درختی با پیغمبر بیعت کردن، مجددا بیعت کردن که ما پشت سر شما و مطیع فرمان شما هستیم. این بیعت مجدد مسلمانان تأثیر زیادی داشت بر روحیه مشرکین، که اینا دوباره بیعت کردن که ما تا مثلا آخرین نفسمون پشت سر شما و مطیع فرمان شما هستیم. این سبب شد که اونام حساب کار خودشونه بکنن و تشخیص بدن که بهتر اینه که از در صلح وارد بشن. این کار رو که انجام دادن مسلمان ها سبب رضایت خداوند از این افراد شد، یعنی خدا دیگه از اینا راضی شد. گناهانی اشتباهاتی تا حالا گذاشتن، خدا از اینا راضی شد. حالا این تعداد افرادی که اونجا بیعت کردن و موجب جلب رضایت خداوند شد، تعداد اینا چقدر بود؟ آقای بخاری تو صحیح بخاری میفرماید 1400 یا 1500 نفر بودن. صحابه چند نفر؟ حداقل 140 هزار 150 هزار. نسبت این 140 هزار به این 1400 چقدر میشه؟ 1/100. یعنی بر فرض که ما بگوییم این آیه میخواهد بگوید تمام کسانی که در این بیعت شرکت کردن عادلن، اینا 1400 نفر بودن. اگر ما گفتیم صحابه کلن عادل هستن، این بحث شامل حداقل 140 هزار نفر میشه. این از نظر علمی درست به نظر نمیرسه که ما یه ادعایی بکنیم به این گستردگی و دلیل ما مربوط به 100 ادعامون باشه. این به نظر میرسه که خب حالا ما نمیخوایم بگیم صحابه عادل نیستن، هستن، به این بحث کار نداریم، ولی ما میخوایم بگیم وقتی که کسی یه ادعایی میکنه باید دلیلش متناسب با ادعاش باشه، نه اینکه ادعاش راجع به 1000 نفر دلیلش راجع به 10 نفر باشه. خب عدالت 10 نفر عدالت 1000 نفر رو ثابت نمی کنه. گیرم که شما ثابت کردید همه 1400 عادل بودن. علاوه بر این که دقت در آیه ممکنه یه نکاتی را به ما برسونه. آیه نفرموده لقد رضی الله عن الذین یبایعونک تحت الشجره، خدا راضی شد از افرادی که بیعت میکنن. گفت عن المؤمنین از یبایعونک، بنابراین اگر احیانا تو این گروه فرد منافقی وجود داشته باشه غیر مؤمن واقعی، این آیه شامل اون نمیشه. اگر نمیخوام بگیم بوده، خب بعضیا نقل میکنن که فلان فرد منافق هم اونجا بوده تو بیعت، بعضی از افرادی که از دیدگاه اهل سنت منافق بودن تو این جریان بودن. خب طبعا این آیه دیگه شامل حال اونها نیست. نکته دیگر اینه که اگر ما آمدیم گفتیم شما کار خوبی انجام دادید، این گروه کار خوبی انجام دادن، خدا ازشون راضی شد، آیا معناش چیه؟ معنایی که خدا راضی شد اینه که نسبت به خطاهای گذشته خدا بخشید و ازشون راضی شد، یا معناش اینه که دیگه خداوند راضی شده بعد از اینا، اینا بعد از این دیگه بیمه شده هستن، هر گناهی هر خلافی بکنن دیگه خدا یک از اینا راضیه، اگر هر خلافی معصیتی هم بکنن دیگه رضایت خدا بر نمیگرد. مسلمه که مقصود آیه این نیست که اینا بیمه شدن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خود آیه باز تو همین سوره اینو بیان میکنه، میگه این افرادی که پیغمبر با تو بیعت کردن، چند آیه جلوترش آیه ای داریم میفرماید ان الذين يبايعونك، آیه دهم، انما يبايعون الله، پیامبر، کسانی که با تو بیعت میکنن در حقیقت گویا با خدا دارن بیعت میکنن. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، دست خدا بالای دست های آنهاست. بعد چی میگه؟ میگه خب ادامه آیه رو دقت کنید. اول میگه بیعت با تو مثل بیعت با خداست، دست خدا بالای دست های ایناست. بعد میگه که فمن نکث فانما ينکث على نفسه، این بیعت قول وفاداری و حمایت از پیغمبر است، هر کس بشکند این پیمان را پس به ضرر خودش پیمان شکنی میکند. یعنی میخواد بگه که بدونید این بیمه نشدید، ارزش مالی، حالا بیعت کردید، خود این بیعت کار ارزشمندیه، تأثیر مثبتی داره، اما اثر آخرتیش در صورتیه که به این وعده‌ای که دادید عمل کنید. اما خیال نکنید اگر دیگه چون همین بیعت کردید خدا راضی، اگر پیمان شکنی هم بکنید و عمل هم نکنید فاید دیگه خدا ازتون راضیه. میگه نه، فمن نکث فانما ينکث على نفسه، اگر کسی این پیمان بشکنه به ضرر خودش پیمان شکنی میکنه، یعنی آسیب بهش میرسه، به ضرر میرسه. و من اوفا بما عاهد علیه الله، هر کس وفا کند به این عهد و پیمانی که با خدا بسته، با پیغمبر بیعت میکنه، در خود واقع داره با خدا پیمان میبندند، کسی که وفا کند بعدن به این وعدهش، فسیعطیه اجرا عظیما، خدا به او اجر عظیم میده. اجر عظیم آخرتی مشروط به اینه که بعدن به این وعدهی که داده به این بیعت پایبند بماند و عمل کند. اما اگر کسی بعدن احیانا فرزند زیر بیعتش بزند، اون دیگه شامل این نیست. یک سری از همین افراد مسلمانان بودن که در جنگ حنین که بعد از این واقع اتفاق افتاد تو جنگ فرار کردن. خب آیا اونا هم شامل همین میشن؟ باز قرآن میفرماید که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، خداوند میفرماد خدا شما مسلمانان را در موارد زیادی کمک کرد، از جمله و یوم حنین و روز جنگ حنین، از اعجبتکم کثرتکم، اون وقتی که به عجب انداخت شما را کثرت جمعیتتون، مغرورتون کرد. فلم تغن عنکم شیئن، اما برطرف نکرد این کثرت جمعیت شما، از شما هیچ مشکلی را برطرف نکرد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، و تنگ شد بر شما زمین با تمام گستردگی که دارد، گویا بر شما تنگی میکرد. ثم ولیتم مدبرین، بعدن شما رو گرداندید و پشت به دشمن کردید، فرار کردید. در جنگ حنین فرار کردید ادعیتون. خب آیا این افرادی که در میدان جنگ فرار کردن، پیامبر خدا را تنها گذاشتن، آیا این افراد اوفو به ما آهدو علیه الله وفا کردن به وعدشون؟ فرمود کسی که به وعدش وفا نکند به ضررش در میاد. یعنی کار خوب انجام دادید، خدا نسبت به خطاهای گذشتتون چی شد؟ خدا راضی شد، گذشت. اما بعدن عدل آخرتی مشروط به اینه که دیگه بعدن هم عمل کنی، نه اینکه بعدن پیمان شکنی کنی، دیگه شامل اونها نیست. فکر میکنم بله. این مقدار توضیح بله. در مورد آیه بیعت رضوان
و در مجموع خداوند متعال به کسی چک سفید نداده، تضمین نداده. عالم عالم عمل و اختبار و آزمایش و عمل کرده.
مگر افراد بله. خاصی که مثل پیامبران الهی که خدا میداند اینا تا آینده بله. موقعی که میفرماد الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، یا خدا میدونه پیغمبرم تا از طرف خدا نشنیده باشه نمیگوید بله. یعنی خدا میدونه اینا هیچ موقع منحرف نمیشن. ولی عموم صحابه رو خداوند چنین چیزی نگفته که شما هرگز منحرف نمیشوید.
درست. خب عزیزان بزرگوار بیننده در خدمتون هستیم و برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه. جا داره که فرصتی بگیریم و یه تأملی داشته باشیم در بخش پایانی هم که برمیگردیم با سوالاتی که نوعاً سوالات شما عزیزان هست مرور میکنیم. در این حال این ظرفیت وجود داره که شما با سوالات خودتون هرچه بیشتر بر قنای برنامه انشالله بیفزایید. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب Yeah.
قلبي أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد مليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي.
سروران عزیز و بزرگوار، خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان مذاهب پیش روی ماست. انشالله که در این برنامه در بخش پایانی که الان در خدمت استاد هستیم بتونیم سوالاتی رو مطرح بکنیم و بهره‌مند بشیم از محضر استاد. جناب استاد، یه نکته‌ای که حالا در بین گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از آقایان اهل سنت هست، تعبیر خال المؤمنین نسبت به معاویه است. هم حالا این تعبیر چیه و وجهش چیه و به هر حال توضیحی که در این مورد این تعبیر هست بفرمایید استفاده کنیم.
ببینید، خال المؤمنین یعنی دایی مؤمنین، دایی مسلمانان. حالا چرا اومدن گفتن که معاویه خال المؤمنین است؟ چون خواهر او ام حبیبه دختر ابو سفیان همسر پیامبر خدا بود و قرآن کریم فرموده همسران پیامبر مادران مؤمنینند، به منزله مادر هستند. گفتن خب موقعی که خواهر او باشه مادر مؤمنین، به منزله مادر، برادر مادر هم میشه چی؟ دایی. لذا عده گفتن معاویه خال المؤمنین است، دایی مسلمان. در اینجا باید چند نکته رو عرض کنیم. یکی این که خب اگر بنابراین است که مسلمانان دایی داشته باشند، چرا یه دونه دایی داشته باشند؟ تمام برادر زنهای پیامبر باید بشن خال المؤمنین. چرا عده اینو فقط در مورد معاویه به کار میبرن؟ تا حالا شنیدید کسی بگه محمد ابن ابی بکر خال المؤمنین؟ با اینکه واژه ام المؤمنین از همه بیشتر در مورد عایشه همسر پیامبر به کار می رود و طبعا اگر قرار باشه یکی دایی مؤمنین باشه، برادر ایشان سزاوارتر است و محمد ابن ابی بکر برادر عایشه همسر پیامبر بوده. چرا او را نمیگن خال المؤمنین؟ چه تفاوتی میان محمد ابن ابی بکر و معاویه وجود داره؟ جز این که محمد ابن ابی بکر طرفدار جدی حضرت علی علیه السلام بود و معاویه دشمن حضرت و با آن حضرت جنگید. چرا عده ای اومدن مدال افتخار از میان برادر زنهای پیامبر به اون کسی بدن که به جنگ با حضرت علی اومده؟ خب بقیه رو هم میگفتن عبدالله ابن عمر، مثلا عبدالرحمن ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر، اینا همه میشن خال المؤمنین. چرا به اینا نگفتن؟ علاوه اگر مسلمونا دایی داشته باشن باید خاله هم داشته باشن، بعد بقیه رو باید خالت المؤمنین، خاله باید داشته باشن، عمه داشته باشن. این یه نکته. نکته دیگر این است که در رابطه با مسئله مادر مؤمنین بودن که قرآن گفته، این نیست که بخواد احکام مادر را از هر جهت بیان کنه که دیگه اینا مثل مادرن پس برادرهاشون بشن دایی و خواهرهاشون بشن خاله و این حرفا نیست. چرا این که میگه همسران پیامبر مادران مؤمنینن، من این آیه رو اندکی توضیح بدم. مقصود آیه یقیناً این نیست که مادر حقیقی هن. خب معلومه که مادر حقیقی اونه که فرزند را به دنیا آورده. خود قرآن کریم هم می فرماید ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادر افراد نیستن مگر اونایی که اونا رو زاییدن، مادر حقیقی اونه. پس اینجا که میگه همسران پیامبر مادرن، یعنی به منزله مادرن، نمیخواد بگه مادر واقعی هستن. موقعی که گفت به منزله مادرن، باید ببینیم از چه جهت. مقصودش اینه که از تمام جهات مثل مادرن. هیچ کس چنین چیزی نفر نگفته. ببینید آیه رو عزیزان آوردن، سوره مبارکه احزاب آیه ششم: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم.
آیه دوم باید باشه
مثلا، آیه دوم بله. سوره احزاب نیست، بله. ان امهاتهم، سوره
مجادله،
بله. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. بعضی افراد همسرانشون را زهار می‌کردند، می‌گفتن تو برای من بعد از این مثل مادری. می‌فرماد اینا با حرف اونا که مادر نمیشن. مادر کیه؟ این امهاتهم الا اللائی ولدنا، مادرشون اونیه که اونا رو زاییده. حالا به همسرش بگه تو مادر منی، با حرف تو که حکم مادر پیدا نمی‌کنه. مادر حقیقونه که فرزند را زاییده. این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادر اونیه که بچه رو زاییده. پس اینجا که آیه می‌فرماید، این آیه که گفتم سوره احزاب رو خواستم عزیزان اگر بیاورند، خداوند فرمود النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. آیه ششم سوره مبارکه احزاب: و ازواجه امهاتهم. پیامبر نسبت به مؤمنان اختیاردارتر و اولاست از خودشون، بیش از خودشون اختیارشون دست پیامبر است. و ازواجه امهاتهم، همسران پیامبر مادران مؤمنینن. خب اون آیه گفت مادرونه که فرزند رو زاییده، پس اینجا مقصود مادر حقیقی
نیست.
به منزله مادر، به منزله مادر از تمام جهات هیچ کس نگفته. مادر محرم است. آیه نمیخواد بگه همسران پیامبر نسبت به همه مؤمنین محرمن، بلکه آیه قرآن باز میبینیم خود خداوند میفرماید که حتی اینقدر به مسلمان ها میگه از همسران پیامبر چیزی میخواید بگیرید، از پشت پرده بگیرید. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. به همسران پیامبر میگه برین تو خونه هاتون، بی خودی مثل دوران جاهلیت که هر جایی میومدن و زنها برج میشدن و خودشون در معرض دید و تماشای دیگران قرار میدادن، این کار رو نکنید. و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. خب پس معلوم میشه که همسر محرم نبودن، این کس نگفته. مادر از فرزند ارث میبره، فرزند از مادر ارث میبره، هیچ کس نگفته که همسران پیامبر از عموم مسلمانان ارث میبرن یا مردم از اونا ارث میبرن. باید ببینیم از چه جهتی فرموده همسران پیامبر مادران مؤمنینند. اون چیزی که تمام مفسران شیعه و سنی بیان کرده اند این جهت است که از نظر حرمت ازدواج همانند مادرند. ببینید چون آیات قبلش هم تو این فضاست، آیه قبلش این بود که فرمود بعضی از مردم همسرانشون را زهار میکنن. زهار همین که در دوره جاهلیت بعضیا به جای اینکه همسرشون را طلاق بدن و از واژه طلاق استفاده کنن برای جدایی، زهار میکردن، میگفتن بعد از این بدن تو برای من مثل بدن مادرم، کسی با مادرش ازدواج نمیکنه، یعنی منم دیگه بعد از این با شما زندگی زن و شوهری نخواهم داشت. قرآن کریم فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. آیه را عزیزان آوردن، آیه چهار سوره مبارکه احزاب: خداوند برای هیچ مردی در دل او دو تا در درونش دو قلب قرار نداده. و ما جعل، شاهد اینجاست، و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. خدا قرار نداده همسرانی که اونها را زهارشون میکنید، خدا اونا رو مادر شما قرار نداده. شما میگید تو برای من مثل مادری، اونا که شما رو نزاییدن، مادر واقعی که نیستن. اگر بخوان مثل مادر باشن باید خدا این مثل رو قرار بده، حکم بده که نه حکم، اونم خدا قرار نداده، حرف شما ارزش نداره. همچنان که و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، خداوند پسر خوانده های شما را پسر شما قرار نداده. پسر واقعی اونه که مادر رو رضاییده. بعضی همینطور که به همسرش میگفت تو بعد از این مثل مادری، به جای طلاق دادن، غیر فرزندش رو میآورد میگفت تو پسر منی، اینو محرم خودش حساب میکرد. آیه میگه که نه خیر، پسر خوانده پسر شما نیست. اگر قرار باشه پسر خوانده حکم فرزند رو پیدا کنه، خدا باید این حکم قرار بده و خدا چنین حکمی قرار نداده. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، خدا پسر خوانده های شما را پسر شما قرار نداده. شما به دهنتون یه چیزی میگین و ذالکم قولکم به افواهکم، یه حرفی به دهن خودتون میزنید، حرف شما که ملاک نیست. خب ببینید آیه میگوید این کسانی را که شما میگید مادر، اینها خدا حکم مادری برای اینا قرار نداده. پس حکم مادری برای کی قرار داده؟ دعای بعدش میگه همسران پیغمبر بله حکم مادر دارن. اونا که میگفتن زهار میکردن دعای قبل، از چه نظر میگفتن تو حکم مادر داری؟ از این نظر که دیگه نمیخواست با اون زندگی زن و شوهری داشته باشه، یعنی من دیگه با تو همسر من نخواهی بود. اینم میگه همسران پیغمبر مثل مادرن، هیچ کس همونطور که هیچ کس حق نداره بعد از فوت پدرش با مادرش ازدواج کنه، هیچ مسلمانی حق نداشت بعد از رحلت پیامبر خدا با همسران پیامبر ازدواج کنه، اینا از این نظر حکم مادر رو داشت. لذا علمای اهل سنت مانند علمای شیعه همه این رو پذیرفتند که وجه یک وجه اصلی تشبیه همسران پیامبر به مادر این جهت. برخی علمای تسنن علاوه بر این گفتن، علاوه بر این احترامم هست، که حالا از جهت احترامم هست یا نیست، این خب برخی ذکر کردن برخی ذکر نکردن. اما حدیثی را برخی علمای تسنن نقل فرموده اند که از اون حدیث چنین برداشت میشه که عایشه همسر پیامبر برداشتش از آیه فقط این حرمت ازدواج بوده. یعنی چه؟ آقای سیوطی در تفسیر این آیه، در تفسیر دارالمنصور، نقل میکند که یه خانمی به عایشه ام المؤمنین همسر پیامبر گفت یا امه مادر. عایشه به او گفت من برای شما خانوما مادر نیستم، من برای مردا حکم مادری دارم نه برای زنها. خب معلوم میشه برداشت ایشون از این آیه این نبوده که این از جهت احترام، چون از جهت احترام باشه خب همونطور که مردهای مسلمان احترام باید بکنن، زنهای مسلمان هم همینطور.
مرد و زن نداره
احترام کردن. این که میگه نه بابا این آیه این مربوط به مرداست، من برای مردها حکم مادری دارم نه برای زنها، معلوم میشه بحث ازدواج است. که نظر ایشون هم این بوده که این آیه از بعد حرمت ازدواج زنان پیغمبر را حکم مادر داده. اگر از اون بعد بود خب زنانم بگن مادر از باب احترام اشکالی نداره. این البته این به این معنا نیست که ما بخوایم بگیم که مادران همسران پیامبر احترام ندارن. چرا؟ همه احترام دارن. احترام داشتن یه بحث است، بحث احترام داشتن نداشتن یه بحثه، مسئله که آیه چی میخواد بگه یه بحث دیگری. بله عرض کنم که با بی احترامی به همسران پیامبر ما مخالفیم. البته معنای احترام این نیست که خب احترام کردن یه چیزه، تأیید تمام کارها اونا یه بحث دیگری است که معنای احترام کردن تأیید تمام مواضع اونها نیست. لذا ادعی بر موضع گیری ها در برابر حضرت علی علیه السلام از سوی برخی همسران پیامبر انتقاد دارن.
بله. یه نکته ای رو باز مستمسک شبکه های وهابی بیشتر قرار میگیره، اینه که میگن که حالا ضمن این که قرآن مجید نکات کلی رو بیان میکنه، اما در مواردی حتی به جزئیات مانند عادت ماهانه زنها هم میپردازه، یه احکام ریز و جزئی رو بیان میکنه. ولی علی رغم بیان کردن این ریزکاری ها و جزئیات، حتی یک آیه هم در مورد امامت نداره. که خب حالا این به نظر میرسه از تحقیقی بکنیم اجحاف باید باشه. اینو توضیح بفرمایید که چقدر سند علمی داره.
ببینید، خب ما نمیدونیم که این قرآن که میگن تو قرآن یک آیه هم نداریم، لابد تو قرآن اینها، تو قرآنی که ما داریم آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این یعنی چه؟ این در باب امامت نیست؟ خداوند سه اطاعت را بر مسلمانان واجب کرده: یک، اطاعت خودش، دوم، اطاعت رسولش. اطیع یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، ای افرادی که ایمان آوردید، اطیع الله، از خدا اطاعت کنید، این یک. دو، و اطیع الرسول، از پیامبر اطاعت کنید، این دو. سه، اولی الامر منکم، اولی الامری که از خودتون هستد، از اینا هم اطاعت کنید. این اولی الامری که خدا به همه اهل ایمان دستور میدهد که اطاعت از اونها هم بعد از اطاعت خدا و رسول واجبه، بعد از رسول باید از اولی الامر اطاعت کنی. این اولی الامر چیه؟ مگر پیامبر خدا در قدیر نفرمود هر که من مولای او هستم، این علی مولای اوست؟ مولا و اولا و اینا همه از یه ماده هست. خب آیه تبلیغ موقعی که میگه ای پیغمبر، اون مطلبی که به شما وحی شده نازل شده ابلاغ کن، اگر ابلاغ نکنی گویا کلن رسالتت را ابلاغ نکردی، اون مطلب چی بوده؟ چیزی که اگر او ابلاغ نشه گویا اصل رسالت ابلاغ نشده. ای آیه مربوط به چیه؟ آیا این مربوط به نمازه؟ پیغمبر نماز رو به همه گفته. مربوط به روزه است؟ مسلمان. این در سوره مبارکه مائده است که آخر عمر پیغمبر نازل شده. در اونجا میگه ای پیغمبر مطلبی که بهت گفتیم به مردم ابلاغ کن. این نه توحیده، نه نبوته، نه معاده، چون اینا همه رو سالها قبل پیغمبر بیان فرموده. نه نمازه، نه روزه است، نه حج، نه جهاده، همه اینا رو سالها پیغمبر بیان کرده و مسلمان ها چندین سال نماز میکنن، روزه میگیرن، حج رفتن، چندین جنگ و جهاد انجام داده اند. سال آخر عمر پیغمبر میگه اون مطلب بگی، اگر نگی فما بلغت رسالته. یا آیه مربوط به چیه؟ آیه الیوم اکملت لکم دینکم مربوط به چیست؟ خب این آیات رو بخونن، دقت کنن، بعد میفهمن که آیات زیادی داریم که بر اینها در واقع امامت رو داره بیان میکنه. جانشینی پیامبر، اگر جانشینی پیامبر نباشه، هر مطلب دیگری رو شما بگید پیامبر جلوتر بیان کرده است. میگه بیان کن والله یعصمک من النار. حالا این انشاءالله در فرصت خودش باید بیشتر توضیح بدیم. یه مطلبی هم بوده که پیغمبر احتمال میدادن یه دی واکنش های منفی از خودشون نشون بدن، فرموده پیغمبر بگو خدا تو را حفظ میکنه.
بله. حالا این نسل ما و شرایط ما با یک سری کتاب هایی که با ادبیات زیبنده و زیبا و به روز باشه انس خاصی دارن، این کتاب آیات ولایت در قرآن حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی، انصافا فوق العاده است و خیلی زیبا این آیات رو با اسناد عزیزان اهل سنت آوردن و قابل استفاده است.
البته من در تکمیل مطلبم عرض میکنم که اگر فرض کنیم یک آیه هم نداشته باشیم،
بله،
خدا فرموده هم حرفای خدا را اطاعت کنید هم سخن پیامبر، روایات پیامبر، این همه روایت داشتیم، حدیث قدیر و حدیث منزلت و حدیث ثقلین و این همه احادیث، اگر یه دونه آیه هم نداشتیم برای ما فرقی نمی کنه. خداوند در قرآن بفرماد یا پیامبرش، ما موظفیم، اما دستور خداوند اطاعت می کنیم، اطیع الله و اطیع الرسول. حدیث یوم الدار و حدیث قدیر و حدیث منزلت و حدیث سفینه چیه؟ میگه اینا همه دلائل است که خداوند مستقیم تو کتابش آورده باشه، چه به پیامبرش گفته باشد و پیامبر ابلاغ کنه، همه اینها از نظر ما مورد قبول است و مسلمان نمیتونه در مقابل سخن پیامبر بایسته بگه این چون تو قرآن نیومده پیغمبر فرموده من قبول نمیکنم.
بله. چون استاد حالا من میترسم که تزویر بشه این فرصت خوب و لذا اگه سوالی مطرح کنم و شما هم حساس هستید، حساسیت دقیق و درستی هم هست که اگر یک سوالی مطرح میشه خوب جواب داده بشه، بنابراین امتناع میکنم از این که دیگه سوالات دیگری که از عزیزان هست مطرح بکنم، یکی دو دقیقه چون وقت داریم. ولی بحث امامت حالا صرفا نقلی هم نیست، حتی عقل انسان هم.
بله، ما نمیخوایم که وارد مباحث مورد اختلاف زیاد بشیم.
بله.
فقط در حدی که اینها سوال مطرح میکنن میخوایم دیدگاه شیعه رو بیان کنیم. میگیم شیعه حرفش اینه، شیعه میگه این آیات در این باره هست، این قرائن رو هم داریم، شیعه میگوید این روایات هم هست و برای ما فرق نمی کند که حکم الهی در قرآن بیان شده باشه یا از زبان پیامبر، همین ها مورد قبول باید باشه و ما معتقدیم آیات و روایات فراوانی داریم. اگر آیه نداشته باشیم روایت هم کافیست. اینطور نیست که اگر مطلبی تو قرآن نباشه دیگه مورد قبول نباشه. بر علاوه بر اینکه در قرآن هست، تو قرآن نیومده نماز چند رکعته، چند تا رکوع، چند تا سجده، خصوصیات حج و جهاد و روزه و خیلی از چیزا نیومده. دلیل این نیست که بگیم چون تو قرآن نیست پس مورد قبول نیست.
یا روایات متواتر و متضافری که بحث اون آیات رو که در مورد امامت هست تایید میکنه.
بله، اینا شاید مخصوص نمیشه، اسم نیومده. بله. اسم لازم نیست بیاد. خیلی از پیامبران الهی در قرآن داستانهاشون نقل شده، اسمشون هم بیان نشده. لازم نیست اسم بیاد. خداوند بیان میکنه، پیامبر هم توضیح میدهن.
بله.
خدا فرمود اطاعت اولی الامر لازمه، پیامبرم در قدیر آمد اون اولی الامر را معرفی کرد.
خیلی ممنون جناب استاد، بهره‌مند شدیم. خدا خیر بده به شما و اساتیدمون که
بنده هم تقدیر و تشکر دارم از جناب عالی و از بینندگان عزیز و ارجمند و باز هم عذرخواهی هم میکنم قبلا هم که ما گاهی اوقات دوست نداریم وارد برخی مباحث اختلافی بشیم، ولی خب چون وهابیون و شبکه های وهابی مطرح میکنن چاره‌ای نداریم جز این که مقداری، چون بحث پرسمان مذاهب، دیدگاه و منطق مذهب شیعه را هم بیان کنیم برادران اهل سنت در جریان واقع بشن.
ممنون. خب متشکر هستیم از شما عزیزان بزرگواران که با برنامه پرسمان مذاهب برنامه خودتون همراه هستید. انشالله باز هم دعا بفرمایید با دعای خیرتون بقا و استمرار برنامه ها و از جمله این برنامه میسور و عملی باشه و هرچه بیشتر عزیزان در خدمت شما بزرگواران باشن. ما هم اسامیمو رو در تومار کسانی که خدمتگزار شما هستن ثبت و درج بکنیم و اجری از این جهت انشالله متوجه همه ما بشه. تا برنامه دیگر شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون باد. ممنونم.
اللهم صل